سلام، این 28مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول گفتگو با منوچهر معتبره که درباره زندگی نامه و دیدگاهش نسبت به هنر با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من سال 1315 تو شیراز متولد شدم. دوران دبستان دبیرستانم توی شیراز بود و ما خانواده نسبتاً پر جمعیتی بودیم، 4 تا خواهر 4 تا برادر. بعدم روزگار بدی نداشتیم، ولی شرایط زندگی اون موقع خیلی شرایط سختی بود. اون زمانی که ما داشتیم اونجا تو شیراز زندگی میکردیم، اکثر مردمش پا برهنه بودن، اکثر مردمش آب جوب میخوردن، جوراب وصله دار میپوشیدن. وقتی برای پسرم تعریف میکردم که ما جوراب وصله دار میپوشیدیم، اصلا دلش به حال ما میسوزه. این مدی همچی وضعیتی داشتیم. ولی خب شیراز جایی بود که از نظر فرهنگی آدم های باسواد و متفکر زیاد داشت و این خودش برای ما خوب بود. بعدش هم زمانی بود که ما به جای این که این ماسماسک دستان باشه باش فر بیریم، اونجا کتاب میخوندیم و تو هر فرصتی گیر میبودیم کتاب میخوندیم. و اونجا مثلا مغازه بودن که کتاب کرایی میدادن. ما شبیه مثلا فرض کن با یه مبلغ کوچیکی مثلا هفته ها مثلا کتاب ها رو میخوندیم. یه ادامه پیدا کرد تو دانشکده. دانشکده هم که هنوز کتاب خونی و کتاب خوندن اینا هنوز به راه بود. بعد تو شیراز خب توی دوره دبیرستانم خیلی علاقه من به نقاشی شدم، به طراحی شدم. بعد اونجا پس از اینکه دیپلمم گرفتم وارد دانشکده ادبیات شیراز شدم، رشته زبان انگلیسی. بعد احساس کردم که این دانشکده هنر زیبا رو نمیتونم از یاد ببرم. سال بعدش 1338-39 بود که کنکور دانشکده هنر زیبا رو دادم که خوشبختانه قبول شد. پدر و مادرم زیاد راغب اونجوری نبودن. میگفتن مثلا فردا تا از نظر مادی میتونی چی کار بکنی؟ آره این که نقاشی نون نمیشه برای تو بالاخره. ولی ما به هر حال سعی کردیم که نون بشه و دنبال کنم. بعد که اینجا اومدم شاید دومین نفر کنکور شدم که قبول شدم. و اسمم که دیگه توی بولتن دانشگاه ثبت شده بود، چاپ شده بود، مادرم رو خوشحال کرده بود که مثلا فرض کنی این آره قبول شده، ولی ببینیم چی کار میکنه. از همون دوران دانشجوییم دیگه به عنوان نقاش حرفه‌ای دیگه کارمو شروع کردم. دوستان زیادی داشتیم، مثلا دوستانی که مثلا فرض کن مثل آقای نامی، جعفری، شیوا، دیگه مسخالی، اینا که بعداً اومدن، ممیز. و دوره خیلی خوبی بود. استادای ما آقای جوادی پور بود، آقای حمیدی بود، خود استاد هیدریان بود که واقعا یادش بخیر، خانم بهجت صد بود، وزیری بود. در صورت از هر کدومشون من واقعا درس گرفتم، چیز یاد گرفتم. ولی هیدریان تجربه خوبی توی طبیعت سازی داشت، ولی اون موقع زیاد جدی نمی گرفتنش. اون موقع باید درست این طبیعت کار کنیم. ولی من می مدم یه خودی رنگ بیشتر می داشتم، یه خودی مثل امپرسیونیستا کار می کردم، اون زیاد خوشش نمی مد. ولی در هر صورت همه اینا سبب شدن که من راه خودم پیدا کنم، پشت کار خودم حفظ کنم. شکست ها باعث شد که من برام یه پله بشه برای موفقیت. الان از اینکه اینجا هستم با تمام تشکیلاتش خیلی خوشحال هستم که واقعا اون کاری که میخواستم کردم. تا اندازه‌ای تونستم این طراحی امروز ایران رو یه خورده‌ای بهش قوام بیشتری بدم و راضی هستم اصلا.
خب
من یک دوره آرت ادوکیشن رو توی ایندیانا یونیورسیتی دیدم، ولی نیمه کار رهاش کردم برای که شرایط مادیم زیاد خوب نبود. 3 تا 4 تا سفر داشتم به نیویورک، میرفتم اون کلاسه طراحی اونجا رو میدیدم که بیشتر تابستون و پاییز بود، دوره 3 ماهه داشت، 6 ماهه داشت که اونجا میرفتم کار میکردم. اونا خیلی بهم چیز یاد داد و یک دوتا نمایشگاه هم که بعد از که برمیگشتم از کاری که منتخب ازم کاری که کرده بودم اینجا تو گالری اون نمایشگاه داشتم، شاید 5-6 تا تو همون موقع تو همون دوره دانشگاهی من نمایشگاه داشتم. همزمان دانشگاهی در این حال که سال دوم سوم دانشگاه ناراضی بودم، پی وزارت فرهنگ و هنر قسمت گرافیکش مشغول به کار شدم اونجا، که با آقای بریرانی و جوادی پور و اسفندیاری و اینا بودم، همکار بودم و کاری مجله گلبانگ و یه مجله هنر مردم که اونجا انتشار پیدا میکرد توش کار میکرد. از اونجا خودم رو منتقل کردم به معلمی توی هنرستان ها، هنرستان پسرها و بعدش هم دختران. تو سال آخرم توی هنرستان دخترها دیگه بازنشست شدم، یعنی فکر میکنم سال 75 حدودا بود بازنشست شدم. هر کسی یک طرز تفکری داره، یا مثلا دوست داره این چیزی که الان 50 سال تجربه داره توش و میدونه یک شیوه بیان هست، به یه عده‌ای که اینا تازه نفس هستن، دانشجوی خوبی هستن، اینا رو منتقل کنه که فرد اینا بتونن که اینو به شیوه‌های متفاوت‌تری بهتری گسترش بدن، به یه جای برسونن. همین کاری که تمام گذشتگان ما کردن، اینه، این کاری که من کردم، این تجربه که من کردم، این ساکن نمونه. من معلمی رو وقت رفتم آمریکا توی این موقع آرت ادوکیشن هم فهمیدم چقدر ما اصلا معلم خوبی هم نیستیم توی اینجا. سعی کردم مثل اونا باشم. من واقعا با بچه ها اصلا مثل این دخترم، مثل پسرم زندگی کردم. خاطره دارم. خیلی خیلی دوستشون دارم. خیلی ها دوستم دارم واقعا. اصلا عجیب غریب. ببین یک کاری که ما داریم متاسفانه میکنیم تو جامعه همون معلمی هر کسی برای خودش نوچی درست میکنه تو جامعه ما. کارایی رو به بچه ها میده یا تجربیات خودش رو که میخواد بکنه فردا به بچه ها شروع میکنه که خودش تجربه نکرده، یا اینکه کاری که بچه ها میکنن باید مثل کار خودش باشه، مثل اونی که میگه باشه. بنابراین شخصیت بچه ها رو از بین میبره. من در صورتی که باز که سالهاست که دارم این معلمی رو میکنم، یک کدوم از این بچه ها نیستن که مثل من کار کنن، همشون مثل خودشون کار میکنن. من سعی کردم که افق اونا رو باز کنم، اونا رو فقط یه پروژکتوری من دیدم روی کارشون که راهشون پیدا کنم، خودشون پیدا کنم. مثلا من یکی از شاگردام خانم مظفریه، مثلا مظفریه، شما نگاه کنید مثل من کار نمیکنه، ولی یه طراح بسیار قابلیه. زیادن مثل اینا، ولی متاسفانه معلم ها این کار رو نمی کنن اصلا. برای شناخت یک چیزی، حالا هر چی میخواد باشه، حجم یا انسان باشه یا اشیا باشه، شما باید اول قادر باشید که اون چیزو، اون حجمو، اون پوتره رو، اون انسانو اونجوری که هست بتونید بسازید. بعد از این 3 تا کار باید شما انجام بدیم برای که اون کارو مال خودمون بکنیم. یکی اگزاجره کردن، اغراق کردن، یکی حذف کردن، یکی اضافه کردن. که این شما این کارو تبدیل می‌کنی به کار خودت. از اینجا تازه کار هنری شروع میشه. نقاشی توصیفه، تصویر و توصیفه، ولی طراحی بیشتر با خط، با یه تون خطی هست که معمولا تصویره، یه تصویر فلان آدم. مثلا وقتی یه انار رو طراحی میکنی تصویرش میکنی، فرم انا رو تصویر میکنی، ولی وقتی اومدی قرمزش کردی انا رو توصیف کردی که انا قرمزه، دیگه وارد مرحله نقاشی میشه، مرحله توصیف میشه. طراحی میتونه یه هنر مستقل باشه، نقاشی هم میتونه. حالا بعضی کارها هست مثل مثلا کارهای انگر که هم طراحی منسجمی داره و اساسیه و هم از نظر رنگ. بعد چیزی که هست اون طراحی اساس کار وزیربناست. شما نگاه کنید اگر شما یک طراحی فوق‌العاده خوب و فوق‌العاده محکم رو بدترین رنگ هام رو روش بذارید نقاشی خودش نشون میده. من فکر کنم یه چیزایی که اصلی هست تغییر نمی کنه. ببین ما الان خیلی چیزامون تغییر کرده، ولی این تغییر همش تغییر خوبی نبودن. ببین باید یه زمانی تو نیاز داشته باشی که پسرتو نصیحت کنی، ولی یه زمانی نه، این نیازی نیست، این خودش نصیحت میشه، این خودش شرایط بیرونی رو میبینه و خودش سعی میکنه وفق بده بهش و یاد میگیره. ولی ما اون موقع کسی نبود برای ما چیزی بگیم، ما به وسیله کتاب، به وسیله تجربه و پرداخت کردن به دست می‌بردیم. الان بچه‌ها بدون که پرداخت بکنن به دست میارن، یعنی چیزی رو ساخت آماده به ما تحویل میدن، ما چون براش هزینه نمیدیم خیلی به سادگی از دستش میدیم. شعر مولانا رو همینجوری نمیشه خوند و رفت، باید توش تعمق کرد. بچه‌های امروزی اکثرنشون نه حافظ میتونن بفهمن نه سعدی میتونن بفهمن و نه مولانا رو. یه آدم مثل شاملو که مثلا با وجودی که یک شاعر نوپرداز بود یا نمایشی، اینا بخش عظیم گذشته شعر و حفظشون بود، شاید بخش عظیم مثلا سعدی و حافظ و شاملو در حفظ داشت. من کمتر آدم اوریجینال دیدم، یعنی تنها اوریجینالی که مثلا من تو ایران میبینم حالا تو ایته دیگه است، تو ایته ادبیاته، ولی هم صادق هدایت بوده. صادق هدایت یه حرف خیلی جالبی میزنه و اون اینه که میگه آدم یا حرف داره یا نداره. وقتی حرف داشت بهترین شکلی که با حرفش جور هست انتخاب میکنه و حرفش رو میزنه. ندیدن کار دیگران آدم رو اوریجینال نمیکنه. باید تا اونجایی که تونستی بخونی و بنویسی و اگر عرضه داشتی زیرش بزنی. تو این نقاشا، تو این نویسنده‌ها، تو این کس و کاری که الان ما داریم غیر از حیطه ادبیات ما اوریجینال نیستیم. صادق هدایت اوریجینال بود، یعنی اومد از خودش سخن گفت، از زندگیش سخن گفت، رفت تاریخ ایرانش تمام زیر و روش رو در برد که ببینیم میتونی یه کاری بکنه، یه بیداری به وجود بیاره. بدبین نبود اصلا. ما 500 سال از اروپا عقبیم، توی دنیای مدرنیته امروز سهمی نداریم. الان اونا اینقدر غالب شدن که همون چیزی که پروداکشنی که بزنن ما مصرف میکنیم، مثل این از فست فوده. الان شما الان کار امروزی آدم ها رو نگاه کنید، تو موسیقی نگاه کنید، کار اونا رو ما داریم میکنیم. دنبال تحول ما نیست، ما توی این قیطه تحولی نداشتیم. دنباله هم تحولی که مثلا فرق کن تو هنرهای تجسمیه مثلا اروپا شده، این بادش اینجا میاد. یه دفعه مثلا فرق کن ویدیو آرت میاد، ویدیو آرت مال ما نیست، ما هم شروع میکنیم به کار کردن، ولی به طور کلی اون یک جوری الان تکثر کسرته، نمیتونیم نه جلوش بگیریم نه درست هست که این کار میکنه. این اینجوری میبینه، دوست داره، میتونه راجبش هم صحبت کنه، میتونه راجبش هم حرف بزنه، دلایلی هم داره. خب بذار کار خودشو، اگر که تونست این رابطه برقرار کنه خب فبه ها خوبه، یا نتونست که دیگه مربوط به خودشه. ولی توی هنرهای تجسمی ما مثلا فرض کن مجسمه سازی حرام بوده، مجسمه سازی نمیکرد، ولی خب تو نگاه کن چه سابقه داریم از تخت جمشید و تشکیلات، چیزی اصلا عجیب غریبه. ما این اینترابت تاریخی که شده 1400 سال پیش عراق همینا رو از بین بردن دیگه. و بعدم تمام چیز ارزشمند ما رفته اونجا و اونا ازش شروع کردن، ازش چیز یاد گرفتن. ولی نقاشیمون، میگم ارتباط تصویریمون، خاله جوونه 8 دهه است 9 دهه است از کمال ملک شما حساب کنید تا حالا. بعدم اون نگارگری و مینیاتور تشکیلاتم یک کار تزیینیه، یک کار اجتماعی نیست، یک کار لوکس درباریه. مثلا به نظر من حالا نمیدونم چیز، ولی کار آرت نیست، کاری که بهش حرف بزنن، بیان نیست. مثلا همین سقاخانه که میگی، اینا یه نگاه های توریستی بود اصلا به نظر من، که به این اومدیم به این موتیوهای ایرانی خیلی دل بستیم و اینا هم کار هنری هست، ولی کار نگاه توریستیه که مثلا تو اینا یکی از بهترین نمونه هاش هم کار خود تناولی هست. اینم یه کاره، یه کار آرتیستیکه، ارزشمنده، ولی کار چیز اوریجیناله چیزی نیست، کاریه، کاریه که خب مخاطب خاص خودش داره، دوست دارن و اهمیت هم داره چون موتیوهای ایرانی چیزای ساده ای نیست، چیزای کوچیکی نیست. و همین چیز سقاخانه ما یا مثلا کاری که خود تناولی کرده و یه برداشتی که ازش کرده، یا این یا پیلارام یا خود زندرودی، اینا به هر حال آدمایی بودن که روی موتیوا کار کردن و خب کار ارزشمندی هم هست دارن. کار من صحبت کردن و سخنرانی نیست، کار من کار تصویریه. من میگم اینم هست، یه نوع، اینم یه شیوه دیدنه، اینم یه نوع شیوه زندگی کردنه. هر کسی میتونه راجع به کار من صحبت کنه، من خودم نمیتونم. یعنی به نظر من کار نادرستی هم هست برای یه هنرمندی که مثلا بیاد از کار خودش صحبت کنه، به این سبب که هنرمند با این وسیله، با این زبان و بیان داره با آدم های اطراف خودش صحبت میکنه. حالا اگر این بیان این قابل درک شد برای اونها، فبها چقدر خوب، ولی اگر نشه هنرمند کاری نمیتونه انجام بده. یعنی یا زبانش الکن بوده یا نتونسته درست بفهمونه. هنر بیانه و این بیانه شیوه خاص هر فردیه. حالا کسی، یه بچه که هنوز زبان نداره، با گریه و جیغ و فریاد رابطه رو برقرار میکنه، ولی یه آدمی که مثلا آرتیست هست میتونه یه قالب بهتری براش پیدا کنه برای حرف زدنش. و این گذشته که از این که فرهنگ و شعور آدم ها رو بالا میبره، سبب میشه که اون باری هم که روی فرد هست تقلیل بده، با درد دل کردن، با صحبت کردن، با تجربیاتی که کرده با مردم در بیان بذاره و با این کارش هم یک خدمتی کرده باشه، هم یک کاری کرده باشه، یه رسالتی داشته باشه، همین تنهای خودشو کاهش بده. هنر فرهنگ سازه و برای خود هنرمند این ارضا کننده است، مثل یک نیاز درونیه براش که وقتی این کار انجام میده احساس راحتی میکنه. من تنها جایی که آرامش پیدا میکنم همین گوشه آتلیه است، اینجا مال خودم، امپراتوریه. یکی که زن نقاش میشه، زن هنرمند میشه، باید بدونی که این هنرمند، این نقاش، یه زن دیگه هم داره که اون خیلی بیشتر دوست داره. ما اساساً تنها به دنیا میایم، تنها از دنیا میریم، اساساً تنها هستیم و این تنهایی سبب میشه ما تلاش کنیم به دور برون رابطه برقرار کنیم. ما حتی ممکنه مثلا حتی با زن اونم تنها باشیم، با فرزند اونم تنها باشیم، چون اونا تو همه چی با ما مشترک نیستن. ما همه اون یه حیات خلوتی داریم، یک جایی داریم که دوست داریم تنها باشیم و بهش فکر کنیم. نمیتونیم خیلی تجربیات اون برای کسایی بگیم، برای همیشه سعی میکنیم یه رفیق شفیق رو پیدا بکنیم، مثلا حتی اون خصوصیات همون هم در اون خیاط خلوت همون هم بروش باز کنیم، ولی همیشه این کار نمیکنیم. ما هنر تنها وسیله هست که میتونه این حیات خلوت ها رو به روی همه باز کنه و این کار میکنه. هنرمند میتونه تنهاییش رو با آدم های پیرامون خودش قسمت کنه، شادی ها هم قسمت میشه. شادی ها مثلا فرض کن شما وقتی به یک گلی رو میبویی، اون احساسی که درد به وجود میاره نمیتونی توضیح بدی برای افراد، فقط تنها کاری که میتونی بکنی میتونی گل دست اون بدی بگی بو کنی رو ببین چیه. نمیتونم برای تو توضیح بدم که چه جوری منو خالی به حالی میکنه، منقلب میکنه. هنر این کار انجام میده. من خدا رو شکر میکنم همطوری که الان تو اینجا رسیدم از هیچ چی ناراضی نیست، از همه چی. همه اتفاقی که برام افتاده به هر حال چیزی رو به من یاد داده، منو نرم کرده. من خیر، اما الان آدمی بودم که اصلا دو کلمه حرف بود که کسی مخالفم میزد نمیدونم خیلی آتشی میشدم، ولی الان الان همین توی آتولیه میگم مرکز خلافت منه. اصلا میشینم به همه اینا، تمام این چیزایی که میبینید انتخاب شده من گرفتم. من چیز گنده‌ای نمیخواستم تو دنیا، ماشین داشته باشم فلان داشت. من میخواستم یه میز خوب داشته باشم، الان دارم. سپای خوب دارم که الان دارم. وسایل خوب میخواستم دارم. هر چیزی که راجع به کارم هستم، همین چراغی که اینجا هست، همین نمیدونم روتری که اینجا هست، تمام اینا رو یکی یکی انتخاب کردم. آرزو داشتم داشته باشم. الان دارم. به این دنیا جدی باید نگاه کرد. برخورد ما به جهان جدی نیست. ما همه چی رو شوخی گرفتیم. این نقاشی اگر میای نقاشی بکنی، این نقاشی رو جدی بگی. برخوردت جدی باشه. یا به یک کسی میگی من به تو دوستم، واقعا بهش دوست باش. یا میخوای یک کاری بکنی، واقعا پشت کار داشته باش.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت اول و چهارم مصاحبه تصویری با منوچهر معتبر در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت زهرا بلدی، حسین سلامت و حسین راستی. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 29 که هفته آینده منتشر میشه، منوچهر معتبر درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir